بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه 15 هست از درس نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه. آقای سنجرانی ادامه فرمایشات حضرت عالی رو میشنویم. آقای سنجرانی داشتن برای مؤلفه های مربوط به نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه که 8 مؤلفه بود و برای اینکه داره ضبط میشه من یک بار دیگه این 8 مؤلفه رو تکرار میکنم. مؤلفه اول ضرورت تأسیس نظام سیاسی به طور مطلق و نظام سیاسی اسلامی به طور خاص. بحث دوم عناصر اصلی و اقتضایی دولت در اسلام. بحث سوم مرزهای جغرافیایی و عقیدتی در نظام سیاسی اسلامی. بحث چهارم شبکه قدرت و اون شرایطی که برای انتصاب در مناصب وجود داره به ویژه در مورد زنان و غیر مسلمانان که آیا میتونن وارد مناصب مربوط به دولت اسلامی بشن یا نه. بحث پنجم بحث مرکز تصمیم گیری و مباحث مربوط به مشروعیت و مقبولیت و تصمیم گیری در زمانی که جامعه دچار بحران و اختلاف و شکاف و شقاق میشه. بحث ششم بحث مربوط به قلمرو به وظایف و اختیارات دولت، اینکه دولت اسلامی چه وظایفی بر عهده داره، چه اقداماتی باید انجام بده و گستره اختیاراتش چقدر هست. بحث هفتم جریان و فرایند قدرت هست که رابطه دولت و مردم چگونه تنظیم میشه، دو طرفه هست یا یک طرفه هست. و بحث هشتم و آخرین بحث، بحث بازخوردها و واکنش مردم در قبال تصمیماتی که دولت میگیره که آیا میتونن مخالفتی داشته باشن، اعتراضی داشته باشن، انتقادی داشته باشن یا خیر. آقای سنجرانی فکر کنم 4 تا بحث اول رو فرمودن، شاید پنجمی رو هم شاید گفتید. ادامه‌اش رو میشنویم. آقای سنجرانی بفرمایید. سعی کنید مختصر و به حداقل یک مورد، یعنی حد اکثر باید بگید، به یک مثال از نظر خودتون برجسته در هر مورد اکتفا کنید. بفرمایید.
سلام علیکم. سلام.
علیک السلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد در محور ششم که 5 محور رو ما محضر عزیزان عرض کردیم، محور ششم که قلمرو دخالت دولت بود، شاید نامه 25 اشاره ای به این بحث داشته باشه که حالا قسمتی که جمع‌آوری زکات و رعایت حقوق مردم و خوشرفتاری با ماست به نامه 25 که از این فرمایم حالا توضیحات رو میدم به جمع‌آوری زکات و بعد فرمایم که در این راه هیچ مسلمانی را نترسان، بر سرزمین اون ناخشنود نگذر، بیش از آن چه از حق خداوند در اموالش است از اون نگیر. و توضیح میده حضرت که وقتی به آبادی رسیدی در کنار آب فرود آب داخل خانه هاشون نشد، به سوی آنان برو و با آنها سلام کن و بگو ای بندگان خدا، من را ولی خدا و خلیفه‌اش به سوی شما فرستاده تا حق خدا را در اموالتان است بگیرم. و توضیح میده حضرت که چجور با درست رعایت ادب و احترام زکات رو جمع آوری بکنه و درسته برای ما بفرست. این درسته ما دارم قدر رو به حالت دولت حالا هم اشاره به درسته جمعیت خراجه ها که مالیات هست یا حالا البته الان که این قضیه شد اتفاق نمیفته، ولی زکات قرآن هم میگه عاملی میداشته و اینجا هم به دستور امام و حاکم اسلامی عدی رو مأمور جمع‌آوری زکات میکردن. حالا اینجا چند تا محور دیگه هم وجود داریم، اونها بس محور ششم قلمرو دخالت دولت اختیاراتش رو به مواظب
خب جناب آقای سنجر، من یه نکته اضافه ببینید، سعی بفرمایید، یعنی وقتی که هر مورد رو دارید کار میکنید، اون نکته مرکزی اون بحث فراموشتون نشه. نکته مرکزی در مورد ششم بحث حریم خصوصی عمومیه. این بحث اینه که دولت حق ورود به حریم خصوصی رو هم داره یا نداره. فقط فعالیت‌های دولت مربوط میشه به حریم عمومی. در این نامه 25 این از این جهت مهم هست که حضرت رعایت حریم خصوصی رو واجب میدونه، یعنی در بحث وظایف دولت و قلمرو به اختیارات دولت یا گستره اختیارات دولت تأکید میکنه که شما به حریم خصوصی مردم حق ورود ندارید. این خیلی مهمه. حالا بهانه بحث زکاته، اما یک ملاک کلی اینجا داده. اینکه شما البته اون عبارتش رو خوندید، ولی خب به این نکته با اصطلاح به اصطلاح مربوطش اشاره نکردید. اینکه حضرت می‌فرماید که وارد خانه کسی نشو، عبارتش کجا بود؟ بله، فعضا ولا تأخذن منه اکثر من حق الله فی مالهی، فعضا قدمت علی الحی فانزل فانزل به ماهم من غیر ان تخالط ابیاتهم ثم امضی الیهم بالسکینت ول وقار. یکه شما خیلی مراقبت بکنید که حالا مأمور مالیاتی رفتی توی یک منطقه، اینجور نباشه که خودت رو بر مردم تحمیل کنی، بری خلاصه تقاضا کنی که در خانه یکی از اونها بخوای بری ساکن بشی. نه، نگاه کنی جایی آبی روان هست، یه فضای عمومی هست، اونجا استراحت بکنید، اتراق بکنید. این خیلی جالبه، ورود به حریم خصوصی مردم رو حضرت هشدار میده، تاکید میده، بعد هم تازه میگه که با آرامش و وقار به سوشون برید. یعنی یه جوری نباشه که بترسن از شما، چون این هیئت‌های مالیات زکات که میرفتن از نیروهای مسلح هم معمولا همراه اینها بود، به خاطر اینکه از اون اموالی که به عنوان زکات میگیرن حفاظت بکنن به اصطلاح. یعنی به اون تاکید داره که یه جوری نرید که مردم بترسن از شما، آرامششون به هم بخوره. و بعد میگه به آنها سلام کن، خیلی جالب، تو باید سلام کنی. در مهربانی به مردم میگه مراقبت بکن که کوتاهی نکنی و امثال اینها. بنابراین یک محور بسیار مهم که از این جهت این نامه 25 فوق العاده مهمه اینه که قلمرو به دخالت دولت رو محدود میکنه به حریم عمومی. ورود به حریم خصوصی برای مقامات دولت ممنوعه. حالا در همین ادامه همین نامه خیلی جالبه، یه بحث بسیار مهمی هم باز حضرت مطرح فرمودن، بحث رعایت حقوق حیوانات هست که دولتی ها و مقامات دولتی، چون بخشی از زکات مربوط به حیوانات میشه دیگه، گوسفند و شتر و بز و امثال اینها، که اونجا خیلی تذکرات خوبی داره در ادامه که حالا دیگه واردش نمیشه. پس محور شما توی این نامه میشه حریم خصوصی عمومی، اینکه دولت وارد حریم خصوصی نمیشه و نباید بشه، کارش و گستره اختیاراتش مربوط به حریم عمومی. خب سوال فرمودن که حساب بانکی حریم خصوصی هست یا حریم خصوصی نیست؟ چون اگه دولت بخواد به حساب‌های بانکی افراد وارد بشه، این اگه حریم خصوصی باشه نقض حریم خصوصی مطرح میشه. باز اینجا سوال نوشتید که حیطه حریم خصوصی فقط به مسائل اخلاقی مربوط میشه یا حوزه اقتصاد و سیاست فرهنگ رو هم در بر میگیره. ببینید حریم خصوصی الان مصادیق زیادی هست که درش اختلافه، مثل بحث شاید مشهورترین مورد اختلاف بحث ماهواره ها هست که اگر کسی مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که استفاده از ماهواره ممنوعه، حالا اگر کسی داره از ماهواره استفاده میکنه اینجا چیکار میشه کرد؟ آیا میشه پلیس بره وارد خانه افراد بشه و از پشت بام خانه ها دیش های ماهواره رو جمع کنه یا نه؟ خب مستحضرید، ورود به حریم خصوصی بدون حکم قاضی ممنوعه. قاضی کی حکم میده؟ وقتی که اسنادی ارائه بشه که داره توسط یک فرد با سوء استفاده از منزلش و امکانات منزلش مشکلاتی برای شهروندان ایجاد میشه، یعنی فرد با سوء استفاده از حریم خصوصی خودش امنیت شهروندان رو به مخاطره بندازه، مشکلاتی برای شهروندان به وجود بیاره. برای همینه که ابتدا به ساکن پلیس نمیتونه وارد حریم خصوصی شهروندان بشه. بعد یه تفسیری اومدن مطرح کردن که پلیس اگر مثلا دیش ماهواره در رؤیت مرعا و منظر عمومی باشه میتونه بره جمع کنه، که اون عملیات راهبل رو انجام میدادن، از وارد منزل نمیشدن، در واقع از دیوارها مثلا میرفتن بالا پشت بام و اون دیشی رو که در معرض دید بود جمع میکردن. میخوام بگم جز اختلافی، یا داخل اتومبیل ها، آیا پلیس داخل اتومبیل افراد رو میتونه همینجوری ابتدا به ساکن بازدید کنه یا نه؟ این حکم قضایی میخواد، نه یه کسی داره جرم مرتکب میشه در داخل اتومبیل خودش مثلا یک کالای غیر قانونی رو جابجا میکنه، خب پلیس برای اینکه بدونه باید داخل اتومبیل رو بازرسی کنه دیگه، ببینه این اتومبیل شخصی منظور هست، نه وسایل نقلیه عمومی منظور نیست، اتومبیل های شخصی. یه سری موارد اینجوری اختلاف در واقع وجود داره، ولی هنوزم این موارد اختلافی نظریه ای نیامده که بتونه اینها رو حل و فصل بکنه، ولی ظاهرا ملاکش اینه که اگر افراد در اون حریم شخصی که دارن، حالا این حریم شخصی هر کجا هست، ممکنه داخل اتومبیل فرد باشه، داخل منزل که حتما هست، یعنی جزء حریم خصوصی هر فردی محسوب میشه، هر گونه اقدامی انجام بده که با انجام اون اقدام برای دیگران مشکلاتی درست بشه، این در واقع مجوز ورود قوه قضاییه و پلیس به اون بخش میشه. یکیش هم همین حساب‌های بانکیه که حالا بعد یه وقت بحث مطلق ورود به حساب‌های بانکیه، یه وقت نه، بحث ردیابی پول‌های کلان هست، یعنی اگر یه پول‌های کلانی داره جا به جا میشه اینها بررسی بشه از نظر قانونی بدون اینکه به اسم نگاه بکنن، به منشأ پول‌ها نگاه بکنن، این پول از کجا داره میاد، دلیل آمدنش چیه و به کجا میره. حالا اینا یه بحثای به هر حال پیچیده‌ای داره، ولی تمام اینها جزء مصادیق هست. یا این جلساتی که شما فرمودید که یه جلساتی مثلا افرادی که برای یک نظام سیاسی مشکل درست میکنن، فتنه درست میکنن، سران فتنه هستن، در یک کشور فتنه انگیزی میکنن، این ممکنه جلسه در یک خانه یک شخص باشه و اونجا یه تصمیمات سیاسی، نظامی، فرهنگی حتی علیه امنیت شهروندان یک کشور گرفته بشه، به حال برمیگرده به اون قواعد و ضوابطی که در هر دولتی برای تفکیک حریم خصوصی و عمومی آمده و برداشت‌هایی که حقوقدانان دارن، تحقیقاتی که باید بشه، ولی مصداق و شاخص کلیش همینه، هر جا فرد با سوء استفاده از حریم خصوصی اقدامی انجام بده که نتیجه اون اقدام علیه دیگران باشه، اونجا دیگه از حالت حرمت خارج میشه. قاضی میتونه به پلیس اجازه به ورود به اون حریم خصوصی بده و اونجا رو برن از این منظر وارد بشن، اقدام کنن، و چون وظیفه ذاتی دولت ها هم تأمین امنیت هست این کار رو انجام بدن. ولی موارد اختلافی همیشه هست. به هر حال این نامه از این جهت مهمه. اتفاقا ما توی این قسمت شاید چون کمتر بهش پرداخته بودیم، از این حیث حتما همه دوستان به این نکته دقت بکنن که نامه 25 قلم رو به دخالت دولت رو از حریم خصوصی خارج کرده. میگه قلم رو به دخالت دولت تو حریم عمومیه نه خصوصی. بفرمایید آقای سنجرانی.
بله، منبر هفت رو استاد بحث جریان قدرت که حالا نامی 19 میتونه اشاره به این بحث داشته باشه که ابتذال در رفتار و حتی در رفتار ما غیر مسلمان ها که حضرت میفرمایند اما بعد ان دهاقین اهل بلده که شک و مین که غیزتن و قصبتن و احتبارن و جدتن دهبانان محل فرمانداری از خشونت بسیار تحقیق و سنگدلی تو شکایت آوردن و من درباره آنها اندیشیدم، نه آنان را شایسته نزید شن یافتم چون مشرک. و اینجا اشارت دارید والا با غیر مسلمان هم باید با احتیاط و با رفتار کنید و نه سزاوار دوری و جفا چرا که با آنان پیمان بسته، پس لباسی از نرمش همراه با کم بیشتر بر آنان بپوشان، رفتاری با رفتاری میان شدت و نرمش با آنها معامله کن، اعتدال را در میان آنان رعایت نما، نه زیاد آنها را نزدیک کن و نه زیاد دور. حالا هم به نظرم هم به بحث بازخورد مثبت و منفی که اینجا بازخورد منفی از دریافت کردن اشاره داره و مطابق من برای جریان قدرت اعتدال با در رفتار با غیر مسلمان ها
بابا. احسنت، خیلی عالی بود. بله بله درست، هم باز خورد به جریان قدرت. درست، خیلی خیلی دقت خوبی کردید. بله بفرمایید.
من محور هشتم هم درست باز خورد مستقیم هم این مورد الان عرض کردم و هم که نامه 18 حضرت به عبدالله عباس بفرمایم که بعد رفتاری تو با بنی تمیم و خشونت با آنها رو من گزارش دادم. باز این بازخورد منفی رفتار عباس با مردم بصره و با مردم قبیله بنی تمیم از گزارش شده به حضرت حضرت بود.
البته یک ابهامی درش هست که در اون نامه 19 بازخورد خیلی صراحت داشت، چون میگفتش که مردم اونجا از تو شکایت کردن. خب دبیرش این بودن ما بعد فإن دهاقین اهل بلدک شکوا منک غلظتن، یعنی بازخورد منفی از توی خود مردم بوده. ولی در نامه 18 ابهامش از این جهته که حالا این وقت بلغنی یعنی ماموران اطلاعاتی حضرت به حضرت گزارش دادن یا گزارش مردمی بوده؟ یعنی
میشه گزارش غیر مستقیم دیگه.
بله بله، یعنی یعنی دلالتش بر بحث بازخورد دلالت مطابقی نیست. نمیدونم متوجه نکته شدید یا نه.
بله بله.
بازخورد منفی از سوی مردمه، ندارید؟ یعنی برای مردم آیا چون این حقی هست یا نه؟ ما از نامه 19 میفهمیم که یک چون این حقی برای مردم هست، چون حضرت نگفته که بی خود کردن که مثلا شکایت کردن، نه، حضرت شکایت اونها رو قبول کرده، پذیرفته، مطالعه کرده، بعد داره بازخواست میکنه، داره بررسی میکنه آیا همچین شکایتی آمده، تو مگه اونجا چیکار میکنی؟ داره دستورات اصلاحی میده که اگه این شکایت درسته تو نباید اینجور رفتاری مثلا با مردم داشته باشه. در نامه 18 نشون میده که حضرت خودش هم نسبت به حقوق مردم اینقدر متیقن اینه، حساسه. حالا یا اونجا مامورانی داشته که البته ما از نامه های دیگه اینو میفهمیم، آقای رشیدی به مواردی اشاره کردن در اون بخش نیروهای اطلاعاتی که حضرت میگذاشتن که مراقبت بکنن از این حیث و به اون بحث نظارتشون خوب اشاره کردن در واقع، و یا اینکه این گزارش مردمی بوده. بالاخره میخوام بگم یک کمکی به صلاح یا همجور که نمیشتنید حالت در حالت التزامی شاید مثلا داشته باشه، ولی مطابقی به هر حال نیست. حالا اینکه فرمودن که این به وظیفه دولت در بهداشت روانی مردم هم اشاره داره، بحث سلامت دیگه. یعنی وقتی ما بحث امنیت دیگه، وقتی مراقب باشن دولت ها نسبت به رفتار کارگزاران خودشون و شکایت هایی که مردم دارن، این باعث میشه که به تعبیر حضرت این به سلام ملاطفت و مهربانی و لین و اینها نسبت به مردم بیشتر بشه. بسیار خوب، متشکر از جناب آقای سنجرانی. باز بیشتر کار کنید آقای سنجرانی که انشالله کارتون دقیق تر بشه. بعضی موارد خیلی خوب بود، بعضی موارد رو انشالله بیشتر کار بکنید. آقای شیخ در خدمتتون هست.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید جناب آقای شیخ.
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوار و همه عزیزان و رفقای عزیزم. شیخ هستم از خطبه 109 تا 156.
بفرمایید جناب آقای شیخ.
محور اول که ضرورت تأسیس دولت و حکومت بود، یعنی محور ساختاری ضرورت تأسیس دولت و حکومت، من یه مورد پیدا کردم در خطبه 131 بخش دوم فلسفه حکومت اسلامی. و البته اونجا امام می‌فرماید که اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان مننا منافستن فی قلبان، یعنی خدایا تو میدانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبوده، بلکه میخواستیم نشانه های حق و دین تو رو به جایگاه خیش باز کنیم و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستم دیده در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده تو بار دیگر اجرا گردند. این موردی که عرض کردم محضر استاد بزرگوار و همکلاسیان، فلسفه حکومت اسلامی یا همون دولت اسلامی در این خطبه مطرح شده، یعنی ضرورت تأسیس دولت اسلامی در خطبه 131 قسمت دوم، یعنی بخش دوم این خطبه هست، فلسفه حکومت اسلامی، ضرورت حکومت اسلام.
خب چند تا مورد ذکر شده اینجا؟
این خطبه 131 فقط همین مورد ذکر شده، فلسفه حکومت اسلامی.
میگم چند تاست، خود این چند تاست، یعنی برای چه کارهایی دولت باید تأسیس بشه؟ دولت تأسیس میشه که چه کار بکنه؟
حالا در این مورد امن و امنیت رو که کار فرمودید حضرت عالی هم در درس‌ها که کار ویژه دولت امنیته، در این خطبه هم آقا میفرماید فیأمن المظلومون من عبادک و تقام معطلتو من حدودک. از اون چیزی که عرضم به حضور شما اینجا مطرح شده امنیت، یعنی جایگاه ویژه امنیت، گرچه دولت برای فرمایش استاد در درسهایی که بیان فرمودن هم برای اقتصاد، هم برای بهداشت، هم برای از بقیه موارد، ولی در اینجا
آقای شیخ
شده امن و امان.
آقای شیخ ببین، شما عبارت رو که میخونید جلسه قبلم تذکر دادم، فقط امنیت ذهن شما رو به خودش نبره، اون گفتیم مهمترینه. الان اینجا حضرت یکی شمرده دیگه، یک
بله
لنره دل معالم من دینک، درسته؟ این اولیه دیگه.
بله
حالا بعضی نسخه ها داره لنرد، فرق نمی کنه، هر دوتا میتونه باشه. بس یکی اینه، یک وظیفه اول دولت، اون ضرورت اولی که باعث میشه که دولت تشکیل بشه، یک لنرد المعالم من دینک، دو و نظهر الاسلام فی
بلادک،
سه حالا میرسه به معرفه عمل، و چهار
و تقام المعتلت من حدوده.
پس چند مورد ذکر کرده برای ضرورت تأسیس دولت؟
چهار مورد
احسن. اینجا چهار بند حضرت ذکر کرده، چهار تا دلیل، چهار مورد، چهار تا مطلب. در اون عهد مالک اشتر چند تا بود؟ اول نامه 53 که قبلا بحث کردیم چند تا ذکر کرده بود؟
اونجا هم چهار تا بود.
احسن. بله اونجا هم چهار تا بود، پس اینجا هم الان چهار تاست. ببینید وقتی اگه کسی مثلا بخواد بحث بکنه بگه ضرورت تشکیل دولت اسلامی از نظر امام علی علیه السلام در نهج البلاغه، خب این باید همه این موارد رو جمع کنه، یعنی اون مواردی که در نامه 53 بود، مواردی که الان در خطبه 131، موارد دیگه ای که دوستان شما گفتن و انشالله از این به بعد میگن، یعنی ممکنه که ده ها مورد باشه، اینا همه یک جا جمع میشه، بعدن شما یه جمع‌بندی میکنید، میگید مثلا در نهج البلاغه برای ضرورت دولت مثلا 5 تا محور، 8 تا محور، 6 تا محور، 4 تا محور ذکر شده. البته عرض کردم مهمترینش میشه بحث امنیت و بقیه بحث ها رو هم میشه به امنیت برگردوند. مثلا الان تقام المعطلت من حدودک، اجرای حدود برزمین مانده. خب اجرای حدود برزمین مانده اگه کسی یک کمی بررسی کنه به امنیت برمیگرده، یعنی چرا شما حدود رو اجرا میکنید؟ اصلا چرا قضاوت دارید؟ چرا قاضی قضاوت میکنه؟ برای اینکه تو جامعه نظم و امنیت برقرار باشه دیگه، یعنی اینجوری میشه به امنیت هم ارجاع داد. یا چرا شما میخواهید که شعائر دین رو، نشانه های دین رو در جامعه برپا بکنید؟ چون که دین برای ما امنیت تولید میکنه، عدالت تولید میکنه. چرا میخواهید که شهرهاتون مظاهر اصلاح درش برجسته باشه؟ خب هرچه شهرها آبادتر، پیشرفته تر، معنوی تر، یعنی اصلاح چه به لحاظ مادی چه به لحاظ معنوی، باز این نهایتا به ارتقای امنیت هم کمک میکنه. خب مورد خیلی خوبی بود، یعنی این نامه 131 جزء خطبه، ببخشید خطبه 131 جزء خطبه های بسیار مهم هست. بریم سراغ بحث
محور دوم. راجع به محور دوم که عناصر قدرت یا سیستم باشه و چهار تا عنصر مهمشون بود، سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت، و بعضی از این عناصر کلیدی بودن و ثابت و بعضی هم افتضایی و غیر ثابت بودن. از عناصر کلیدی و ثابت ویژگی های قرآن، البته توی این محدوده‌ای که برای بنده مشخص شده بود درباره ویژگی های پیامبر، ویژگی های ائمه، ویژگی های آقا امیرالمومنین، حتی ویژگی های ائمه دوازدهگانه و ویژگی های قرآن زیاد اومده بود که به نظر اینها همشون از عناصر کلیدی هست و من هم اینها رو از عناصر کلیدی ذکر کردم و نداشتم، و هم این که از عناصر سیستم قسمت حاکمیتشون، از جمله اونها خطبه 133 که ویژگی های قرآن، قسمت دوم خطبه 133 ویژگی های قرآن رو ذکر کرده، منها و کتاب الله بین ازهرکم ناطقون لا یا لسانه و بیتون لا تودمو ارکانه و عزون لا تودمو اعوانه. یعنی کتاب خدا قرآن در میان شما سخنگوییست که هیچگاه زبانش از حقگویی کند و خسته نشد و همواره گویاست. خانه ایست که ستونهای آن هرگز فرو نمی‌ریزد و صاحب عزتی است که یارانش هرگز شکست ندارد. خب این ویژگی‌های قرآن در این قسمت دوم از فصل 183 ذکر شده که من نوشتم از نظر ساختاری از عناصر قدرت است، اون هم از عناصر کلیدی و ثابت قسمت حاکمیت است. پشت سرش آورده ویژگی های پیامبر اسلام، یعنی قسمت سوم همین خطبه 133 بعضی از ویژگی های پیامبر رو ذکر کرده. منها ارسله علی حین فترت من الرسل و تنازع من الرسل. ذکر شده که خدا پیامبر را پس از یک دوران طولانی که دیگر پیامبران نبودن فرستاد، زمانی که میان طرفداران مذاهب گوناگون نزاع در گرفته برای اختلاف می‌بودند، پس او را در پی پیامبران فرستاد و وحی را با فرستادن پیامبر ختم فرمود. از پیامبر اکرم با تمام مخالفانی که به هر پشت کردند و از آن منحرف گشتند به مبارزه پرداخت. که اینجا ویژگی‌های پیامبر را آورده و ارزم به حضور عزیزان از کردن که قسمت سوم خطبه 183 هست. این هم میتونه که از قسمت محور دوم باشه، یعنی ساختاری و از عناصر قدرت، اون هم قسمت حاکمیت است و از عناصر کلیدی.
بله، حالا یه نکته اضافه کنم. این خطبه جنبه به اصطلاح سیاسیش خیلی صراحت نداره، ولی اگه تو این بحثم بخواید استفاده کنید، بحث اول که قرآنه، بگیم دین، یعنی در واقع یک عنصر اصلی دین هست چون قرآن محور دینه دیگه. دوم رهبری، یعنی بحث رسول رو که مطرح فرمودن بحث رهبریه. یعنی بحث میخوام بگم عام از دولته، بحث فراتر از دولته. در واقع انبیا و رهبران الهی یک شأنشون دولته، اینو حواستون باشه، خیلی شؤون دیگری هم دارن. یک شأنشون اینه که اگه موفق بشن مثلا دولت سازی میکنن، ولی اگر به دولت سازی هم موفق نشن رهبریشون تعطیل بردار نیست. یعنی رسول الهی داره کار خودش رو انجام میده، مردم رو به سوی خدا دعوت میکنه. مثل اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه داشتن رهبری میکردن، وحی رو به مردم میرسوندن، منتها چون بیعت مردم نبود، بستیت نبود، دولت رو نتونسته بودن تشکیل بدن. بله، سوال کردن که تقسیم اولیه به کلیدی و اقتضایی، تقسیم اولیه یا مادی و معنوی؟ خیلی سوال رو متوجه نمیشم، ولی عناصر رو به دو بخش تقسیم میکنیم، کلیدی و اقتضایی. منظور از کلیدی یعنی اون عنصری که همیشه باید باشه، مثلا رهبری الهی که یک عنصر کلیدی در دولت اسلامی هست، چه در دوره پیغمبر، چه در دوره ائمه، چه در دوره فقهای جامع و شرعت برقرار. یعنی رهبر الهی اگه یه جامعه نداشته باشه دیگه دولتش یکی از ارکان رو نداره، وقتی هم که رکن نبود که دیگه نیست دیگه، یعنی نمیشه دولت رو متصف کرد به اسلامی. دین هم همینطوره، دین چه در دوره حضور معصوم چه در دوره غیبت جز عناصر کلیدیه. امت هم همینطور جز. پس عنصر کلیدی یعنی عنصری که همیشه باید باشه تا ما بگیم دولت اسلامی داریم، مثل رهبری اسلامی، مثل دین، مثل امت، مثل سرزمین اسلامی، اینا باید باشه تا ما بگیم دولت اسلامی داریم. اقتضایی یعنی اون چه که متناسب با مقتضیات زمان و مکان پیش میاد، این تقسیم کلیدی و اقتضایی از این منظر خب بهتره که به این شکلی که گفتم انجام بشه. حالا تقسیمات دیگر این مقدار دقیق نیست، یعنی اگر استفاده نکنیم بهتره. بفرمایید.
در خطبه 138 اول خطبه خبر از ظهور و سیستم حکومتی حضرت مهدی و همچنین در خطبه 150 هم آینده بشریت و ظهور حضرت مهدی موعود،
برای هر مورد یک مثال آقای
برای دیگه. خیلی خوب، اینا هم از همون عناصر کلیدی و از موضوعشون بحث حاکمیت که حضرت از اینجا بیان فرمودن. بر محور بعدی، محور ساختاری شبکه قدرت در اینجا، یا از عناصر جمعیت هم اون عناصری که سرزمین و جمعیت و حکومت و حاکمیت بود، از عناصر جمعیت. حالا دو سه تا مثال که از دو سه تا خطبه راجع به عرض کردیم حاکمیت بود، جمعیت هم خطبه 150 اونجایی رو که سرنوشت و امت اسلامی پس از پیامبر، یعنی قسمت سوم خطبه 150 اونجایی رو که می‌فرماید و قال الامر بهم لیستکملوا خزیم، سرنوشت امت اسلامی پس از پیامبر، به نظرم این قسمت راجع به عناصر جمعیتی باشه که توی همان محور دوم یعنی عناصر قدرت قرار داره. روزگار آنان به طول انجامید تا رسوایی آنها به نهایت رسید و خود را سزاوار بلای زمانه گرداندند، تا پایان این قسمت از خطبه. اینا مواردی بود که راجع به محور دوم یعنی عناصر قدرت پیدا کردند. اگر اشکالی نداشته باشه وارد قسمت سوم یعنی شبکه قدرت بشیم استاد.
قسمت سوم میشه مرزها.
قسمت سوم ها بعد مرزها هم تقریبا پیدا کردن. یه موردی البته راجع به مرزهای عقیدتی به نظرم بیشتر اینجا میتونه داشته باشه که اونم خطبه 131 قسمت اولش علل نکوهش کوفیان هست. خطبه 131 علل نکوهش کوفیان رو که اونجا آقا بیان می کنن، می فرماید در این خطبه ایت هم نفوس مختلفه و قلوب متشتته از شاهدت و ابدان هم، تا آخر این قسمت توبیخ و نکوهش کوفیان. ای مردم رنگارنگ و دلهای پریشان و فراکنده که دلهایشان حاضر و اعلاهایشان از اونها غایب و دور است، من شما را به سوی حق می کشانم، اما چونان برباله هایی که از غرش شیر فرار کنند می بریدن، حیطات که با شما بتوانم تاریکی را از چهره عدالت بزدایم و کجی ها را که در حق را یافته راست نمایم. به نظرم اینجا راجع به اون مرزها باشه، ولی مرزهای عقیدتی اون تاریکی و عدالتی که امام توی این خطبه آوردن.
یک کمکی زحمت داره ولی خب میشه استفاده کرد. بله بفرم.
قسمت چهارون شبکه، یعنی قسمت ساختاری شبکه قدرت که موارد متعددی است. یکی خطبه 127 هست، قسمت اول قسمت بعد خطبه 127 هم قسمت اولش افشای گمراهی خوارج هست. اونجایی که آقا می‌فرماید فَإِنْ عَبَيْتُمْ إِلَّمْ فَزْعُمُ أَنِّي أَخْتَعَتُ وَزَلَمْتُ قَلِمَتُ ظَلِّلُونَ عَمَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ بِزَلَالِ. که اینجا به نظرم موردی رو که آقا آورده افشای گمراهی خوارج هست، چون قبل از جنگ نهروان در سال 37 هجری در رد اعتقادات خوارج ایراد فرمودند. خوارج هم عقیده داشتن کسی که گناه کبیره انجام دهد کافر و از اسلام خارجه، مگر توبه کند که خب اینا به در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام خوارج اینجوری میگفتن که آقا این خطبه رو اینجا بیان فرمودن. به نظرم اینجا راجع به شبکه قدرت میتونه باشه که افراد کافر و نامسلمان و اونایی که گناه کبیره انجام میدن نمیتونن تو شبکه قدرت وارد بشن، یعنی نمیتونن مسئولیتی بگیرن.
حتی این خطبه بیشتر داره وظایف دولت رو بیان میکنه با الگوگیری از سیره رسول الله صلی الله علیه و آله. این که یعنی درست اعتقادات خوارج رو داره رد میکنه و برای این سخنرانی ارائه شده که در واقع نظیرش حکمیت رو بخواد توضیح بده، ولی ارجاعش بیشتر به سیره و سنت رسول الله و اینکه پیامبر چی کار میکرده، مثلا بیشتر به درد محور ششم میخوره که قلم رو به وظایف دولته. این که فقط علم تو من رسول الله رجم از زانی المحسن ثم صلى علیه ثم ورثه اهله و قتل القاتل و ورث میراثه اهله و قتل السارق و الی آخر. بله بفرمید.
راجع به همین مورد هم از اون مواردی دارم که شبکه قدرت شامل بشه.
تو شبکه قدرت شما دنبال چی میگشتی آقای؟
شبکه قدرت من از اون چیزی که در کلاس به نظرم یاد گرفتم، شبکه قدرت یعنی که چه افرادی میتونن وارد قدرت، وارد سیستم بشن، حکومت رو به دست بگیرن.
یعنی شرایطشون چیه دیگه، درسته؟
چه صفاتی داشته باشن؟
بله بله خیلی خوب، پس خوب فهمیدیم.
مثلا قضیه ای که فرمودی که زنان آیا میتونن وارد شبکه قدرت بشن، نامسلمان ها میتونن وارد شبکه قدرت بشن. حالا من این برداشت اینجوری که یه نقدار تعدیم دیدیم، آیا مثلا افراد جاهل، افراد کافر، افراد تقریبا بی‌لیاقت اینا میتونن وارد شبکه قدرت بشن، حاکمیت بشن یا نمیتونن بشن؟ قطعاً اونجایی رو که در خطبه 109 آقا فرمود ویژگی های اهل بیت رو نحن شجرت النبوه و محط رساله و مختلف الملائکه و معادن العلم، اینا ها به نظرم میتونن که دور شبکه قدرت باشن، یعنی اهل بیت پیامبر در سالن ها دارای ویژگی های خوب و فضائل اخلاقی می باشند، اینا می کنند در رأس حکومت و دولت قرار بگیرند، یعنی در واقع در شبکه قدرت اینا وارد بشند. باز داره در مورد خود شخص پاسخایی پیامبر رو در همون خطبه 109 که آقا می فرماید قد حقرت دنیا و صغرها و احبنتها و حزنها و علم ان الله زباها انه اختیارا. بازم اینجا میتونه که میتونه اون قسمت محور ساختاری شبکه قدرت، یعنی انسان پارسا و زاهد و باقربا مثل پیامبر که این خصوصیت رو داره وارد دولت و حکومت و در شبکه قدرت قرار بگیره. من استفادم اینجوری بود.
بله
مورد بعدی رو محضر عزیزان عرض کنم.
البته برای این بحث شما خطبه بعدیش موارد بیشتری داشت، یعنی خطبه 110 برای بحث شبکه قدرت پر ملاتره، یعنی شرایط به صورت دلالتش قوی تره.
خطبه 110 بود که؟
بله بله
خطبه 110 بله. حالا محور کارکردی هم اونجا به نظرم هست. حالا میرسید که
بله.
این قسمت اول، یعنی قسمت بخش اول که ساختاری بود، ضرورت تأسیس، عناصر سیستم، مرزه های سیستم، شبکه قدرت رو خب تقریبا هست که محضر استاد بزرگوار. رسیدیم به قسمت کارکردی که اونم چهار مورد بود: مرکز تصمیم گیری، قلمرو دولت، جریان یا فرایند قدرت، بعدش هم بازخورد مرزه. در این مورد هم، در این چهار مورد مرکز تصمیم گیری هم اون چیزی که من برداشت کردم یعنی فصل الخطاب بودن، مرکز تصمیم گیری هم میتونه که پیغمبر باشه، ائمه باشن، حتی قرآن باشه، دین باشه، اینها هم میتونن اون مرکز تصمیم گیری یعنی فصل الخطاب باشن و موارد مختلفی هم باز در اینجا ذکر شده.
این محل نزاع رو من بگم براتون. ببینید تو مباحث علوم سیاسی تو دنیای امروز، یعنی که سکولاریزم هم خب خیلی گسترش داشته و رواج داشته تو دنیا، اصل بحث اینه که وقتی توی جامعه ای اختلاف میشه، نزاع میشه، آیا حق تصمیم گیری با مردمه یا حق تصمیم گیری با دولته یا با سران حکومت یا با رهبران هست؟ حالا در بحث حکومت اسلامی مثلا بعضی وقتا بحث رفراندوم مثلا مطرح میشه، بعضی وقتا بحث رای گیری مطرح میشه. اینو عنایت داشته باشید، در تفکر اسلامی اینطور نیست که همه جا بگه که به اصطلاح رهبری یا همه جا بگه که خدا، مثلا مردم رو اصلا به حساب نیاره، اینجوری نیست. اینو حواستون باشه، لذا دنبال مطلب هم میگردید با این روی کرد دنبال مطلب باشه. لذا در یه جایی که حکم الهی وجود داره، وحی وجود داره، یه حکم شرعی داره، خب معلومه اینجا مرکز تصمیم گیری میشه رهبر الهی جامعه، چون رهبر الهی هست که حکم شرعی رو تطبیق میده، هم میدونه هم تطبیق میده. حالا پیغمبر باشه میشه پیغمبر، امام معصوم باشه میشه امام معصوم، نائب امام هم باشه میشه نائب امام. اما یک وقتی اون مسئله به اصطلاح محل ابتلا یه چیزیه که در موردش یه حکم شرعی خاصی نرسیده، بلکه حکم شرعی اینه که تو این قسمت ها مشورت کنید، به شور بگذارید، کار کارشناسی بکنید، بررسی بکنید. اونجا بحث اینه که باید ببینیم اگر هم مثلا تخصصیه، فرض یک مسئله پزشکیه، میگیم باید از پزشکان پرسید. یه وقت مسئله نظامیه، میگیم نظامیانی که داریم افراد متخصص نظامی در اون مسئله نظر بدن. یه وقت مسئله مربوط به مردم یک شهره، میگیم خب مردم اون شهر نظر بدن، شورای شهر انتخاب کنن، بعد شورای شهر بیاد تو این مسائل از طرف مردم تصمیم گیری بکنه. اینو پس توجه داشته باشید که گاهی هم بحثا دچار سوء تفاهم میشه. مثلا میگن آره این کسانی که دیدگاه های مثلا مذهبی دارن مثلا مردم سالاری رو مطرح نمی کنن. چرا؟ مردم سالاری دینی هست، یعنی مردم سالاری در چارچوب دین. رضا قبلا هم یه عبارت هایی از حضرت خوندیم که به طلحه و زبیر فرموده بود که یه بحثی که حکم شرع روشن نباشه پیش نیامده که من از شما مشورت بخوام. یه مواردی بوده که حکم شرعیش روشن بوده. اگه یه وقتی بحثی باشه که حکم شرعیش معلوم نباشه و یه بحث عمومی باشه، خب من با شما مشورت خواهم کرد. خب مطلبی فرمودن که استاد نقش مردم چنان در حکومت اثرگذار هست که طبق آرای فقهی برخی علما در صورت کوتاهی در قبال حاکم اسلامی مرتکب گناه می شوند. حالا اون بحث اطاعته، یعنی یک حکم شرعی دیگری داریم که می فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که حضرت هم در خطبه های مختلف تعبیرات اینجوری دارن که حق من بر شما اینه که شما باید از من اطاعت بکنید. میگه لا رعی لمن لا یطاع، کسی اطاعت نشه که دیگه این حرفش اثرگذاری نداره. مثلا حکومت و حاکم و رهبری که کسی حرفشو گوش نمیده که فایده نداره. اما حتی در همین مسائل اگر جامعه دچار اختلاف شد، دوچار خصومت شد، یعنی مشورت میکنه رهبری، میبینه خود این کسانی که مشورت میدن دو گروه شدن، با هم دیگه اختلاف دارن، به هر حال تصمیم گیری با رهبریه، اینجوری میشه. ولی اگر اکثریت یه دیدگاهی داشته باشن مثل جنگ مثلا بدر، اکثریت میگفتن بریم خارج از مدینه به جنگیم، حضرت فرمود باشه بریم، با اینکه نظر خودشون اول جنگ داخل شهر بود، جنگ شهری بود، گفتن بریم. اکثریت باشه جایی هم که وحی نیست، خب طبق نظر اکثریت در واقع عمل میشه. بله، آقای رشیدی نوشتن که در نامه 54 حضرت به طلحه و زبیر پیشنهاد حکمیت مردم بی طرف مدینه را درباره اتهام قتل عثمان میدن. برحال این بحثای داوریه دیگه، یعنی اختلافاتی که پیش میاد راه حلش رو رهبر تعیین میکنه. یه جا ممکنه بگه مشورت باشه، یه جا ممکنه بگه که یه تیمی تشکیل بده، بگه اون تیم برن اون مسئله رو بررسی بکنن. ولی میخوام بگم، یعنی حواستون رو میخواستم به این قسمت جلب کنم که اینجور نیست که یعنی همه جا یعنی بگیم که مردم نیستن. نه، یه جاهایی اصلا منشأ تصمیم میتونن خود مردم باشن، ولی این هم با نظارت و اشراف رهبری. بله، بفرمایید آقای شیخ.
راجع به این مطلب، یعنی قسمت بخش کارکردی و مرکز تصمیم گیری، در خطبه 110 قسمت اول خطبه 110 اونجا که می فرماید ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان به و به رسوله و الجهاد فی سبیله، که در 12 تا از این واجبات رو شمرده، بعد در قسمت آخر فرمود که وقتدو به هدی نبی کن فانه افضل الهدیه و سنو به سنتی فانها احدث سننه. خب اینجا قسمت کارکردی مرکز تصمیم گیری رو به عرض کردم محضر استاد و توضیحاتی هم فرمودید که علاوه بر این قرآن و پیغمبر و ائمه و انبیا، حالا بعضی جا مردم هم اینجوری هستن، اینجا خصوصا از اون قسمت آخر که فرمود وقت رو ده حدی نبی کن فانه افضل الحدیه، یعنی از راه برست پیامبرتان پیروی کنید که بهترین راه نمای هدایت هست، رفتارتان را با روش پیامبر تصدیق دهید که هدایت کننده ترین روش هاست، یعنی اینی که روش پیغمبر و سنت پیغمبر که ما رو آقا امیرالمومنین می‌فرماید مثل پیغمبر اینجوری باشید، کسر الخطاب نظر پیامبر هست که میتونه محور کارکردی مثلا تصمیم گیری در خطبه 110 باشه. باز هم در خطبه 118 قسمت کارکردی مرکز تصمیم گیری رو داریم که نظر و فرمان امام اینجا فصل خطاب هست، اونجایی رو که آقا می فرماید انتم الامصار علی الحق والاخبار فی الدینه والجنن یوم الکرسه والکتانت دون الناسه بکن اذرن المدبره و ارجو تا از المقبله تعیونینی به مناس صحت. این میاد بازم نظر امام در اینجا و فرمان امام فصل الخطاب از قسمت مرکز تصمیم گیری میتونه باشه. در خطبه 121 هم همچون موردی رو قسمت کارکردی مرکز تصمیم گیری فرمان و نظر امام که فصل الخطاب باشه، در بخش اول خطبه 121 علل شکست کوفیان و اون پذیرش حکمیت رو که امام بیان فرمودن، یه موردش همین قسمت مرکز تصمیم گیری میتونه باشه.
یک مورد آقای شیخ، یک مورد برای هر بحث یک مورد بگید که به بقیه دوستانتونم برسه به زمان. از این عبور کنید.
برای قسمت دوم یا ششم از این قسمت، قلمروی دخالت و گستره حکومت و دولت، یعنی در واقع وظایف دولت که توجیهات هم فرمود آیا میتونه تو حریم خصوصی وارد بشه یا وارد نشه، خطبه 119 اونجا من آوردم که عرضم و حضور شما مسئولیت های رهبری رو بیان می فرماید که در قسمت اول خطبه 119 مسئولیت های رهبری که می فرماید و برای من سزاوار نیست که لشکر و شهر و بیت المال و جمع آوری خراج و قضاوت بین مسلمانان و گرفتن حقوق درخواست کنندگان رو رها سازند، آن را با دسته بیرون دارند و به دنبال دسته به راه افتند و چونان تیر نتراشیده در جعبه خالی به این سو و آن سو سرگردان شدند. اینجا جزء ارزم به حضور شما که قلمروی دولت و حکومت رو یعنی وظایف رو آقا امیرالمومنین در این خطبه مسئولیت‌های رهبری رو مشخص می‌کنه، در واقع همون قلمروی دولت و حکومت می‌تونه باشه به نظر من.
آقای شیخ، این خطبه 119 که فرمودید بیشتر به مرکز تصمیم گیری مربوط میشه تا بخش وظایفش کمی غیر مستقیم میشه. همین جمله بعدی که شما نخوندید، انما انا قطب الرحا تدور علی و انا به مکانی، این بحث مرکز تصمیم گیری اینجور عبارت هایی هست. خب بفرمایید، ادامه بدید.
در خطبه 161 و 162 هم جا من مواردی رو آوردم، یعنی در مورد قلمروی دولت و وظایف حکومت.
یک مورد رو بگید، یک مورد که دلالت داشته باشه رو بگید، یک مورد رو فقط.
حالا شاید این بیشتر دلالت داشته باشه. خطبه 162 قسمت چهارمش که در مورد حجاج ابن یوسف شرفی هست، از خونریزی در شکمبارگی او داره اینجا آقا می فرماید، یعنی این افرادی که این گونه باشن نمی توانن این وظیفه رو انجام بدن، این قلمرو رو داشته باشن. خطبه 162.
خب این که چیزی که شما توضیح میدی آقای شیخ میشه شبکه قدرت. میگم این چیزی که شما توضیح میدی الان صدا ندارید؟ میگم این چیزی که شما توضیح دادید در 162 بیشتر میشه شبکه قدرت. خب تو بحث ششو ما دنبال وظایف دولتیم، دنبال گستره اختیارات دولتیم. یعنی شما میگید آقا اینجا فرمودن که دولت مثلا این چند تا کار رو باید انجام بده، مثلا حق مظلومان رو بگیره، نمیدونم عدالت رو برقرار کنه، نمیدونم قضاوت بکنه، امنیت، یه چیزای اینطوری باید بگید. اینی که شما میگید شرایط قدرت رو نداره میشه شبکه قدرت دیگه. یعنی وقتی از شرایط قدرت داره صحبت میکنه بحث شبکه قدرته، درسته؟ بسیار خب. یه چیزی راجع به وظایف دولت یه چیزی برای ما بگو ببینیم، داری موردی که اشاره داشته باشه به وظایف دولت، حیطه اختیارات دولت؟
خطبه 159
خب
ادارت دولت وصف کشورداری رو که آنجا می فرماید، ولقد احسنت جوارکم و احبت به جهدی من برائکم، که با شما به نیکویی زندگی کردن و به قدر توان از هر سو نگهبانی شما دادن، از بندهای بردگی و ذلت شما رو نجات داده و از حلقه‌های ستم رهایی بخشیدن، تا سپاسگزاری فراوان من برابر نیکی اندک شما باشد و چشم پوشی از زشتی های بسیار شما که به چشم دیدم و با بدن دست کردن. این میتونه از وظایف دولت و حکومت باشه که آقای این گونه عمل کردن آقای امیرالمومنین علیه السلام.
بله، یعنی این
خب
بله بله، این تیکه خیلی کوچولو بسیار مهمه. این خطبه بخشی دیگه از خطبه هست و من خطبت لهو حضرت داره. نه میگم یعنی خطبه حضرت حتما طولانی بوده. مرحوم سید رضی دو سه خط از این خطبه رو آورده. نه فرمودید چی میگم؟ میگم این دو سه خط که اسمش شده خطبه 159 فوق العاده مهمه برای بحث دولت که ما مطرح کردیم، برای بحث نظام سیاسی. اینجا حضرت به ارزش‌هایی مثل عزت و استقلال در برابر سلطه‌گران اشاره داره، اینکه اعتقتکم من ربق الذل، این خیلی مهمه. یعنی یه دولت، یک رهبر بتونه مردم خودش رو از ذلت چیکار کنه؟ نجات بده. این چقدر مهمه، از بردگی اینا رو نجات بده. ببینیم کاری که در انقلاب اسلامی شد، امام چیکار کرد؟ ملت ایران رو از زیر یوغ امریکا در آورد، از زیر سلطه امریکا در آورد. کاری که الان رهبری معظم میکنه چیه؟ اینه که ملت ایران نمیخواد دوباره زیر بار سلطه امریکا بره. این از این جهت خیلی مهمه، این تعبیراتی که اینجا آمده، به این که مردم رو از ظلم نجات بده. رهبر و یک دولت الهی کار مهمش اینه که هم نگذاره مردمش ذلیل بشن، هم اگه زیر بار ذلت هستن اونا رو نجات بده، آزاد بکنه. این تو بحث وظایف خیلی خوب بود، یعنی این خطبه 159 در بحث وظایف دولت فوق‌العاده مهم بود. بسیار خوب، این رو برای مورد وظایف دولت میپذیریم، دلالتش خیلی دلالت خوبیه. برید بحث هفتم.
قسمت هفتم جریان یا فرایند قدرت، یعنی رابطه قدرت اجتماعی که مردم باشن و قدرت سیاسی که دولت باشه. در اینجا هم در خطبه 126 قسمت اول عدالت اقتصادی امام، در خطبه 126 عدالت اقتصادی امام، اونجای رفقا فرمودن اتأمرونی امطلب نصر بالجوره فی من ولیت علیه احمدی، آیا به من دستور میدهید برای پیروزی خود از جور و ستم در باره امت اسلامی که در آنها ولایت دارم استفاده کنم؟ به خدا شدم تا امیدوارم و شب و روز بر قرار است و ستارگان از پی هم طلوع غروب میکنند هرگز چنین کاری نخواهم کرد. اگر این اموال از خود من بود به گونه مساوی در میان شما تقسیم میکردم. تا چه رسد که جزء اموال خداست. این درباره وظایف دولت و مردم، یعنی رابطه بین قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی، به نظرم میتونه عدالت اقتصادی امام اینجا راجع به جریان و فرایند قدرت باشه، دلالت داشته باشه.
در واقع عبارت خلاصش این میشه که باید روابط عادلانه باشه، بر اساس عدالت و مساوات باید باشه. این جریان قدرت باید بر اساس عدالت و مساوات باشه.
برای مورد آخر، یعنی مورد هشتم، بازخورد باشه، قسمت فارکزی بازخورد مردم. آجا موارد زیادی به نظرم توی هر قسمت از اینها رو
یک مورد،
حالا چه به طور
یک مورد رو
علاقه
یک مورد دلالت مطابقی، فقط
دلالت مطابقی
یک مورد بس. از دلالت های مطابقی رو بفرمایید فقط. الان این مورد هفتمتون خیلی خوب بود، یعنی خطبه 126 برای مورد هفتم خوب بود. این که من تأکید میکنم خوب بود اینا، برای اینه که عزیزان دیگری که دارن کار میکنن یا دوستانی که قبلا گزارش دادن این نمونه های موفق رو یادداشت کنن، بعد هی به اینا مراجعه کنن، یعنی ببینن اون موردی که میگیم خیلی خوبه مضمونش چجوریه. مشابه اینجور بحث ها هر جا پیدا کردید در واقع میشه مثل همون دیگه. بله
اربان موضوع مورد هشتم که بازخورد باشه، در خطبه 129 و در خطبه 133 دو تا مورد اونجا هست. در خطبه 129 اونجای قسمت اولش که وصف جامعه مقصوده مسلمینه که آقا در اونجا می فرماید عباد الله انکم و ما تعملون منها به دنیا، با تقریبا آخر این بخش بندگان خدا شما و آن که از این دنیا آرزومندید مهمانانی هستید که مدتی معین برای شما قرار داده شده، به بهکارانی هستید که مهلت کوتاهی در پرداخت آن دارید، اعمال شما همگی حفظ می شود. چه بسیار هم تلاشگرانی که به جایی نرسیدند و زحمت کشانی که زیان دیدند، در روزگاری هستید که خوبی به آن پشت کرده و می گذرد و بدی بدان رو آورده، که پیش میتازد و تمه شیطان در حلاقت مردم بیشتر میگذد. همکنون روزگاری است که سال و برگ شیطان تقویت شده، نیرنگ و فرید از همگانی و به دست آوردن شکار در
این آسان
است. به هر سویی خواهید جان درست.
این الان بر بازخورد دلالت نداره که. چجوری بر بازخورد دلالت داره؟
بر این واکنش مردم از آقا نسبت به ارزم به حضور شما، این الان روزگاری که امام داشت تصویر میکرد که یعنی
نه.
بیان میفرمودن که الان روزگاری که الان
نه. ببینید اینجا امام داره مردم رو نقد میکنه، یعنی بازخورد امام نسبت به رفتارهای مردمه. نت فرمودید چی شد؟ یعنی امام داره از مردم انتقاد میکنه دیگه، میگه شما اونگونه که خلاصش اینه دیگه، شما مردم اونطوری که حالا یه عده، یعنی اونایی که مخاطب حضرت بودن یا داشت به کنایه به اونها میگفت، یعنی بیشتر همون گروهایی که باشون درگیر بود دیگه، که حرفا رو گوش نمی کردن، به دشمن می پیوستن و امثال اینا. اینجا حضرت داره انتقاد می کنه. ببینید بازخورد چیه تعریفش؟ تعریف بازخورد چیه؟
بازخورد یعنی واکنش مردم، واکنش مردم نسبت به این دستوری که صادر شده یا کاری که انجام شده. الان مردم نسبت به این چه واکنشی نشون می دن؟
خب الان اینجا حضرت ببینید سوال ما اینه که آیا حضرت واکنش انتقادی مردم به تصمیمات خودش یا مقامات حکومتی رو به عنوان حق اونها میپذیره یا خیر؟ من یه بار دیگه میگم، بازخورد معناش اینه، یعنی آیا امیرالمومنین علی علیه السلام واکنش انتقادی و اعتراضی مردم نسبت به رفتارها و تصمیمات خودش و مقامات دولتش رو به عنوان یک حق میپذیره که بعد بیاد رسیدگی بکنه و بهشون پاسخ بده یا نه؟ این بازخورده. اما خطبه 129 بحثش از جنس دیگریه. در خطبه 129 حضرت داره با مردم صحبت میکنه، لاغر با یه عده، میگه که شما مسیر رو اشتباه دارید میرید. ببینید مثلا اوجشون بخش آخر خطبه هست که میگه لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له، خدا لعنت کنه کسانی رو که خودشون امر به معروف میکنن بقیه رو، ولی خودشون اون معروف رو ترک کردن، یعنی افراد بی عمل. و ناهی نعن المنکر العاملین علیه، خدا لعنت کنه کسانی که بقیه رو نهی از منکر میکنن ولی خودشون چیکار میکنن؟ اون منکر رو مرتکب میشن. اینجا حضرت داره جامعه رو آسیب شناسی میکنه، میگه اگه کسی امر معروف میکنه خب خودش اولا هست که به اون معروف عمل کنه، اگه کسی نهی از منکر میکنه خودش اولا هست که ترک بکنه اون منکر رو. اینجا چیزی راجع به این مسئله نمیگه که اگه شما مردم مثلا انتقادی از من کردید من گوش میدم یا نمیدم، مثلا اجازه دارید انتقاد کنید یا نکنید. متوجه شدید چی شد؟ اگه من اشتباه میکنم شما باز اصلاح بفرمایید، یعنی توضیحی اگه هست بفرمایید، شاید من اشتباه میکنم.
این هایی که هشدارهایی که راجع به مرگ و آخرت و
بله.
عبرت هایی که باید اینا همه قسمت بازخورده که
اینا بازخورد نیست، اینا بازخورد نیست. ببینید این که حضرت میگه آقا به فکر قیامت باشید، فریب شیطان رو نخورید، چنین چنان، اینجا داره دین رو برای مردم میگه، اینجا داره جامعه رو آسیب شناسی میکنه، میگه اینا ایراده، اینا آسیبه، کسی امر معروف کنه خودش عمل نکنه، نهی از منکر کنه خودش ترک نکنه منکر رو، اینا کارهای درستی نیست، اینا راه و رسم مسلمانی نیست. بعد آرزو میگه، میگه کجا رفتن اون آدم هایی که به درستی عمل میکردن، کجا رفتن اونایی که حرف خدا رو گوش میگردن، حرف امام رو، حرف، یعنی اون آدم های خوب کجا رفتن؟ از دست ما رفتن، الان نداریم اونها رو یا کم داریم. بله، این سوالی که پرسیدن هم من جواب بدم آقای شیخ. پرسیدن که بله، در حکمت 374 حضرت فرمودن که بالاترین امر به معروف و نهی از منکر کلمه حق عند امام جائر هست. آیا این بازخورد؟ بله دیگه، یعنی اینجا بازخورد رو حضرت نه تنها میپذیره بلکه سفارش میکنه، یعنی میگه که مردم اگر در حکومت جور بودید حواستون باید باشه که نسبت به اون جور قیام کنید، اقدام کنید، حرف بزنید، درسته؟ حالا در حکومت عدل اگه جوری اتفاق افتاد چی؟ مثلا امیرالمومنین یک فرمانداری یه جا گذاشته، خب امیرالمومنین خودش معصومه، اون فرماندار که معصوم نیست. آیا مردم اجازه دارن اعتراض کنن؟ بله، البته از صحبت‌های دیگه میگیم، ما تو این خطبه الان که شما گفتید در این رابطه، یعنی در رابطه با بازخورد چیزی نبود، یعنی این خطبه 129 مصداق بحث بازخورد نیست و چیزی هم من توش نمیبینم که مصداق بحث بازخورد
باشه. خطبه 138 گفت شناسایی طلحه و زبیر و شکوه از طلحه و زبیر میتونه که دلالت بر بازخورد داشته باشه؟
نه، ببینید شما، من احتمال میدم هنوز بازخورد رو با ما ذهنیت مشترک پیدا نکردی. ببین، انتقاد حضرت بازخورد نیست به معنایی که ما میگیم، بازخورد نیست ها، والا مردم یک کاری کنن، نخبگان یک کاری کنن، حضرت شکایت بکنه، این بازخورد و واکنش حضرت نسبت به کار اونها هست. اما بازخورد در معنای بحث ما، بحث نظام سیاسی که هشتمین بحث شده، بازخورد به این معنا نیست. چرا؟ چون ما اینجا بازخورد رو به عنوان حق مردم داریم سوال میکنیم، یعنی آیا مردم حق اعتراض علیه تصمیمات حکومت و حاکمان و کارگزاران رو دارن یا ندارن؟ اگر شما یه جای یه عبارتی آوردید که مردم اعتراض کردن، حالا یا به حضرت اعتراض کردن یا به کارگزار حضرت، یه شکایتی کردن از یه فرماندار مثلا و حضرت اینو رسیدگی کرده، یا حضرت خودش داره میگه، مثلا میگه مالک تو یه زمانی رو اختصاص بده به شکایت مردم رسیدگی کنی، به درد دلشون گوش بدی، شاید کسی بهشون ظلم کرده، اینا میشه بازخورد. نمیدونم حل شد یا نه، اینو روش کار کن.
بله،
اینو روش کار کن آقای شیخ. آره، اینو روش کار کن. بسیار خوب، متشکری. بعضی از مواردی که مطرح فرمودید خب خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. آقای نقش علی، علی نقش، من هم تلفظ کنید اسم فامیلتون رو.
علی نقش،
آقای علی نقش در خدمت حضرت عالی هست.
سلام علیکم استاد.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
بله، بنده اسمم علیه، فامیلم نقشه.
بله، چه اسم و فامیل؟
اصفهان.
بفرمایید.
بزرگواری، صدای من خوب میاد؟
خیلی عالی، خیلی خوب، خیلی با کیفیت.
ارزم به حضورتون که بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه 188 221 مربوط بنده بود که البته مواضع سیاسی توش خیلی کم بود.
یه بار دیگه بفرمایید. خطبه چند تا چند؟
188 221 بله. مربوط به بنده بود.
بله.
که البته مواضع سیاسی توش خیلی کم بود، بیشتر مواضع اخلاقی بود.
بله.
و اون خطبه های اخلاقی حضرت توی این قسمت بود، ولی خب چند تا خطبه خوب سیاسی هم داشت که حالا نکاتی ازش استفاده شد. من چون فهمیدم که اون قسمت هایی که دلالت التزامی خوبی داره فقط بگین
التزامی، نه
انتخاب کرد.
دلالت مطابقی خوبی داره،
مطابقی خوبه. توی قسمت ضرورت حکومت چیز خوبی که بتونم ارائه بدم پیدا نکردم که مقابل ارائه خوب باشه. تو قسمت عناصر نظام حکومت هم همینطور و مرزهای حکومت، ولی توی بحث شبکه قدرت و از شبکه قدرت بعد نکات خوبی رو پیدا کردم. حالا خدمت عرض کنم
خود خطبه 220 هم مال شما بوده؟
بله دیگه، 221 مربوط به من بوده.
بعد خود خطبه 220 هم خوندی؟
بله دیگه همه رو خوندم دیگه. یه بارم دفعه قبل که فرمودین یه بار دیگه هم با یه دقت بیشتر بخونم، باز دوباره خوندم، مخصوصا تو بحث وظایف حکومت باز نکاتی رو پیدا کردم اضافه کردم بکنم که حالا خدمتون عرض میکنم. امروز
از خطبه 222 چیزی استفاده کردی کلن برای این هشتا یا نه؟
22
از خطبه 222
نه، اصلا متن 221 مربوط به من بود، متن 221 رو مطالعه کردم.
222 مال شما نبوده، 222 مال آقای سنجرانی بوده، درسته آقای سنجرانی؟
فکر میکنم
آقای سنجرانی، آقای سنجرانی، خب
تشکر.
سلام، مال شما بود؟
بله بله.
خب شما از خطبه 222 چیزی استخراج کرده بودی؟
بله استاد، بیه قرار می شود که عناصر سیستم، مشاری الهی، وظایف رهبری.
بسیار خیلی خطبه 222 بسیار مهمه، حالا بعدا انشاءالله روش کار کن. خب آقای نقش بفرمایید.
بس
تو بحث اول هیچی نداشتی؟ بحث دوم هم هیچی نداشتی؟ بحث سوم چی؟
نه چیزی پرایه این بحث مرسا هم به نظرم نرسید که قابله.
خب بحث چهارو
حالا گفتم باشه. تو بحث شبکه قدرت که بحث این موضوع اینه که چه کسایی میتونن وارد سیستم قدرت بشن و وارد سیستم حکومت بشن، توی خطبه 205 عبارتی هست که حضرت میگن که الله ما کانت لی فی خلافت رب مطعی ها و حمل فهمونی علیه ها. بحث اینه که من به حکومت رغبتی نداشتم و در حکومت نیازی مراد حکومت نیازی نبود، شما مراد آن خواندید و شما بار آن را بر دوشم نهادید. به نظرم رسید که اینجا اشاره بشه که قدرت داره من بابه این که خودتش رو برای خودتش بگیره که مردم رو اقبال بکنن.
کدوم خطبه رو میگی؟
خطبه 205 استاد.
خب 205 205 میفرمایید که بر شبکه قدرت دلالت داره.
اینجا که میفرمان که شما مرا به حکومت فراخواندی و شما بار آن را در دوش من نهادی، تو بحث شبکه قدرت به نظر میسید که من بابه این که کسی میتونه وارد شبکه قدرت بشه و حکومت رو به دست بگیره که مردم به اون اقبال داشته باشن، من این رو به عنوان شبکه قدرت اینجا آوردم. همچنین البته تو این عبارت به مرکز تصمیم گیری هم اشاره داره، یعنی تصمیم گیری برای اینکه بار حکومت بر دوش کسی بیفته، این معلوم هستن که تصمیم میگیرن که بار حکومت بر دوش حالا امام عادل بیفته یا بر دوش امام ظالم. این دو نکته تو
این خطبه آقای نقش، این خطبه بیشتر جریان قدرت رو داره میگه.
بحث جریان قدرت
یعنی به لحاظ دلالت مطابقی همون بحث مشورت و این هاست دیگه.
حالا بله اونا الان آوردم توش عرض کنم خدمتون. عرضم به حضورتون که توی بحث همین خطبه، بله اینجا که می فرمون که و ما استنن نبی و صلی الله علیه و آله فاخذیدو فلم احتج فی ذلك الی رأیکم ولا رأی غیرکم.
چی شد آقای نقش؟ صدات قطع شد آقای نقش. الان وصل شد آقای نقش. شما الان همین خطبه 205 بر عناصر حکومت دلالت نداره؟ بر بعضی از عناصر، بر بعضی از عناصر، همه عناصر
کجاش استاد؟
میگم الان این خطبه 205 که شما خوندید، این هیچ اشاره‌ای به عناصر، به بلاغل بعضی از عناصر حکومت نداره؟
اصلا که بحث عناصر حکومت، بحث جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت هست.
نه آقای ببینید، باز این اشتباه رو شما مرتکب دارید میشه. ببینید ما میخواییم ببینیم حضرت علی عناصر حکومت رو چه میداند، نمیخواییم یه چیزی رو برش تحمیل بکنیم که
آه
نه فرمودید. این که شما ده. یه جواب نباید به سوال بدید بعد دنبال همون جوابها باشید، این میشه تحمیل. اینا مثالهایی بود که من عرض کردم و مستنداتی هم براش داشتیم، مثلا اینکه دین یه عنصر کلیدیه، رهبری یه عنصر کلیدیه، مردم یک عنصر کلیدیه، درسته؟ سرزمین یه عنصر کلیدیه. میگم الان شما این خطبه، چون شما گفتی من یک و دو و سه هیچی پیدا نکردم، میگم الان همین خطبه 205 که شما خوندی چیزی بعد از بحث دوم ازش استفاده نمیشه؟
من چیزی به نظرم نرسید تو بحث عناصر حکومت.
رهبری که توش هست دیگه، این که خیلی روشنه که یعنی داره خودش رو به عنوان، یعنی اونا یه ایراداتی داشتن، یه اشکالاتی میگرفتن به رهبر، اینجا داره حضرت بله. از خودش به عنوان رهبر در برابر اونها دفاع میکنه، درسته یا نه؟
بله. این خب این خیلی خیلی مستقیمه.
کجاش غیر مستقیمه؟ همش داره به عنوان متکلم وحده با اونها صحبت میکنه، به عنوان امیرالمومنین داره با اونها صحبت میکنه، کجاش غیر مستقیمه؟
بله.
این دلالت مستقیم
داره. این که حضرت دارن از جهت رهبری شأن و جای به خودشون مطرح میکنن، این نشون دهنده خود بحث رهبری به عنوان یک عنصر حکومت، درسته؟
شما باید بگی آخر. من یعنی میگم میخوام ببینم شما دنبال چی میگشتی. یعنی ببینید وقتی شما داری این خطبه رو میخونی، الان این خطبه رو حضرت به عنوان پدر به فرزندش که نگفته، گفته
نه به چه عنوان؟
حضرت با چه عنوانی داره طلحه و زبیر رو باشون صحبت میکنه و داره جواب سوالاتشون رو میده؟
به عنوان رهبر و حاکم جامعه.
بله. یعنی که لقد نقمت ما یسیرن و ارجعت ما کثیرن الا تخبرانی.
بله.
الان الا تخبرانی، الان یا کیه؟
بله،
یا خود حضرت دیگه، درسته؟
بله بله.
ولو کان ذالک لم ارغب عنکما. لم ارغب، الان اینجا متکلم وحده کیه؟ لم ارغب خود حضرت دیگه، درسته؟
بله بله بله. بله.
آقای نقش باید دوباره بخونی، دقیق تر بخونی. ببینید اینا رو
بله.
عزیزان من عنایت بفرمایید، با هوشترین فرد که باشید شما چهار بار باید بخونید با حوصله. کمتر از چهار بار اگه بخونید اصلا با متن ارتباط لازم رو برقرار نمی کنید. یعنی یکی این که باید به هشتا بحث، به هشتا بحث باید مشرف باشید که این هشتا بحثی که گفتیم چیه، بعد باید با حوصله، با تعنی، با دقت و مستحضرید که این خطبه ها چند درصدش زمان حکومت را شده، مثلا خطبه های نهج البلاغه چند درصدش مربوط به زمان حکومت حضرت؟
اکثرش دیگه زمان حکومت دیگه.
آفرین. اکثرش چقدر؟ درصد هم مشخص کردن دیگه محققان و پژوهشگران. کسی میدونه چند درصد؟ شما نمیدونی چند درصد؟ شما رشته تو نهج البلاغه است دیگه، بعد این چیزا رو بدونید. بله، خانم یوسفی نوشتن 98%. خب بله، نوشتن غیر از خطبه 202. بله، خانم خندان نوشتن که همه خطبه ها همینه، یعنی یا همه یا همین 98-99%، یعنی در خطبه ها این حاکم است. بله، اینه که اینو اگر دقیق بخونید شما هر 8 تا بحث تو قسمت شما، من کلی چه حالا میگم وارد جواب نمیشه، هر 8 تا بحث در قسمت شما هم هست، منتها ممکنه مثلا به دلالت مطابقی بعضیاش نباشه، اونو دیگه باید به دلالت تزمن برید سراغش. اگر در تزمن هم نبود میشه التزام، منتها بنویسید مثلا میگی در آن اینجا مثلا مرزهای جغرافیایی به فرض نباشه، مرزهای اعتقادی که حتما هست، اونجا رو با همین تعبیر باید بگید، بگید به نظر میرسد شاید بتوانیم این بحث رو بگیم. یه جایی که شک و تردیده نباید نسبت 100% بده. بله، ادامه بدید.
یه بحث بعدی که بحث مرکز به تصمیم گیری هست، باز تو همین خود به 225 اون قسمتیش که حضرت می فرماند به آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله سنت قرار داده بود نظر انداختم و از آن پیروی کردم و در زمینه به رأی شما و غیر شما نیاز من نبوده
آقای نقش صدات قطع و وصل میشه.
چی شد؟
صدات قطع و وصل. الان خوب شد. بله،
الان خوب شد. به نظر رسید که این قسمت مرکز تصمیم گیریه توی قدرت داره و اینکه اصل تصمیم گیری پس از تشکیل حکومت بر عهده رهبر آل معادلیه که اگر نیاز باشه با دیگران مشورت میکنه، ولی خب مرکز تصمیم گیری بر عهده حاکم عادل و عالمه. قسمت بحث قلم رو به حکومت و قلم رو اعمال قدرت که بس وظایف حکومت هست بر اساس اون دسته بندی که شما فرمودین توی بحث تعلیم تربیت و خانواده و غیر شیعیان غیر مسلمون ها، من یه دسته بندی که یه چیزایی نوت برداری کردم خدمت رو عرض بکنم. تو بحث وظیفه حکومت توی تعلیم و تربیت، حضرت جای در توصیه پیامبر میفرمون که نصح للخلق خطبه 195 میفرمون نصح للخلق به هدایه للرشد و امر بالقسط.
آقای شیخ آقای شیخ جناب آقای شیخ شما میکروفونتون رو ببندید یا مواظب باشید میکروفونتون بازه صحبت که میکنید. حالا من میکروفون شما رو میبندم اگه صحبتی داری شما انجام بده، چون صدات منعکس میشه. بله آقای نقش بفرمایید. بله، میکروفون آقای نقش هم بسته شد. آقای نقش میکروفونتون بازه بفرم. میکروفون همه دوستان بازه داشته باشن. بله بله بفرم.
نه از این که هم توی خود بیتر 95 در توصیف پیامبر می فرمان که نسه علی الخلق و دائل الرشد و عمر بالقصد و بحث شأن هدایتگری رشد و تربیت و بحث عدرز مردم را در باره پیامبر حضرت مطرح کنند که به نظر رسید اینجا بحث وظیفه حکومت در عمر تربیت اشاره میکنه. باز در جای دیگه حالا بحث خودشون رو مطرح میکنن سرونی قبلا تفقه دونی خود به 189 که بحث آگاهی بخشی به مردم به عنوان یک فاکم میگن از من بپرسیم قبلش که من از دست بدیم و توی بحث توی خود به 208 هم حضرت میگن که ولی سلی ان احملکم الا ما تکرهون. به نظرم یه نکته یه ظرافتی همینجا رسید که این بحث تربیت و هدایت جامعه هم باز با اجبار و اکراه محقق نخواهد شد. این تو بحث وظیفه حکومت تو لیته تربیت و آموزش رو اینا به نظرم رسید که احتمالا ارتباطی داشته باشه. توی امر خانواده یه خود به 209 یه قسمتی هست که شاید بشه این رو نسبت داد خطاب به عاصم ابن زیاد که خانوادش رو رها کرده بوده و برادرش حضرت شکایت میکنه که این خلاصه زندگی و خانواده رو همه رها کرده و روحانیت پیشه گرفته. حضرت دخالت میکنن و ورود پیدا میکنن و بهش تذکر میدن اما رحمت اهلک و ولدک اهل الله احل لک الطیبات و خب یک روح تأخذها هیچ میگن آیا فکر میکنی که خدا طیباتی رو بر تو حلال کرده ولی مثلا کراهت داره اکراه داره که از اون استفاده بکنی و توصیه میکنن به این که به خانواده و اهل و فرزندان دستی بکنه. شاید بشه اینجا این رو مطرح کرد که اینجا از جانب یک حاکم حضرت تو بحث خانواده اینجا ورود پیدا کرد. سوتا اینجا نکته هست بفرمید.
نه خوب بود نکته خوبی بود.
توی بحث حکومت در وظیفه حکومت در مقابل غیر شیعیان حالا یا به تعبیری غیر خودی ها حضرت خود به 206 یه خود به یه خیلی خوبیه برای اینکه نحوه مواجهه با حالا دشمنان که اون وقت بحث
غیر خودی آقای نقش تعبیر غیر خودی دقیق نیست، یعنی ممکنه که یک وقت یک شیعه هم باشه خب علیه امام حق قیام کنه. الان مثلا این منافقین سازمان منافقین اینا خودشون شیعه میدونن دیگه، یا ممکنه یک کسی غیر شیعه باشه خیلی هم وفادار باشه، حتی مثلا غیر مسلمان باشه ولی خیلی هم انسان وفاداری باشه. لذا تعبیر یعنی غیر شیعه مساویه با غیر خودی نمیشه، شیعه هم مساویه با خودی نمیشه. اینو عنایت بفرمایید که بله دقت با دقت تعبیر رو بکنید. بله
بفرمایید. اینجا حضرت در مواجهه با شامیان این بحث مطرح میکنن که میگن این اکره و لکومن تکون و صفابین و اون توصیفات که حضرت میگن که دوستنم دشنام دهنده باشین به اونا و اینطوری بهتر بگیم که خدای خونهای ما و خونهایشان را حفظ کن و رابطه میان ما را اصلاح کن. این یه نوع نحوه مواجهه بوده توی خطبه.
حالا اینا برای چی میگید شما؟
تو بحثه یه محوری مطرح کرده بود این وظیفه یه حکومت در برابر غیر شیعیان بود.
بله متوجه شدم.
بله یه محور باز تو این محور باز به ذهنم خود به 192 عبارتی هست که حضرت میگن الله وقت امرنی الله به قتال اهل بقیه و نکسه و به صادف الارض. نمیدونم اینجا بحث وظایف حکومت در قبال اهل بقی و خلاص پیمان شکنان و مفسدین فلارض و حضرت میگن که قتاله. اگر که غیر شیعیانی وارد این حیطه بشوند و بخوان بقی بکنن یا پیمان شکنی بکنن و فساد فلارض بکنن، قاعدتا وظیفه حکومت اینه که با اینها مقاتله بکنن. این هم به نظرم رسید توی بحث وظایف حکومت تون محور که فهمده بودیم رفت داشته باشه. اگر نظری دارین بفرمایید.
بله بفرمایید. ادامه بدید.
توی بحث بعدیمون که بحث جریان قدرت هست، تو بحث جریان قدرت اجازه بدیم خطبه همون 205 حضرت میگن که به آنچه پیامبر صلی الله نظر انداخته بود، به آنچه پیامبر صلی الله علیه سنت قرار داده بود نظر انداختم و از آن پیروی کردم. نه اشتباه گفتم، تو بحث جریان قدرت خود به 216 تو بحث جریان قدرت، این بحث روابط بین دولت و مردم یا روابط بین حکومت و مردم، مثلا اون بحثی که فهم دو بودین آیا حق و تکلیفه، اینجا دقیقا حضرت اشاره میکنن که اما بعدها جعل الله سبحانه و لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علیه من الحق مثل اللتی لی علیکم و اعظم و مفترض سبحانه و من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی فریضتون فرضها الله سبحانه و لکل علی کل جعله ها نظامن لعلفتهم و ازن لدینهم فلیست
تست به رو نقش. درسته این 216 کلن
بله این
مفصل
بله این قسمت کلن بله اشاره به بحث جریان قدرت به عنوان روابط بین حاکم و مردم تو بحث حق و تکلیفه.
بسیار خسته شدیم آقای نقش. آقای نقش بله. دیگه برای امروز بسه، میگم خسته شدم من، حالا شما جوانید خسته نمیشه. بله
آخرین من فقط باز خوردم یه نمونه یه خوب براش دارم، میخواست اونم میگم که دیگه بحث من تمام
باشه برای بعد. بعد بله. خوب کار کنی آقای نقش. بعضی مواردی که گفتی خوب بود، مثل همین جریان قدرت تشخیصتون خوب بود. یه مقدار انشاءالله دوباره وقت بگذار که میگم ممکنه یک مورد رو شما براش توی این قسمتی که مربوط به شما هست احتمالاً یک مورد رو شاید براش مطلبی نتونیم، شاید میگم، ولی اونم با یک کمی دقت میشه پیدا کرد و نمیگم کدوم مورده. راجب همه موارد مطلب هست در این خطبه هایی که کلن تو همه قسمت ها هست، یعنی از این جهت مشکل نداریم. انشاءالله با دقت کار رو انجام بدید. البته ما جلسات امروزمون رو چون دیگه بحث داخل کلاسمون بوده و مباحثه بوده پخش عمومی نمی کنیم، یعنی من در کانال خودم نمیگذارم اینها رو، اینجا ضبط شده. شما به این صوت اینجا دسترسی دارید؟
بله.
دسترسی دارید؟ خیلی خوب، پس اینو ما جایی نمیگذاریم دیگه، یعنی بحث امروز رو ما جایی نمیگذاریم. خواستید اگه لازم بود که گوش بدید از همینجا استفاده کنید گوش بدید این بحث رو، میگم چون یه بحث رفت و برگشت هایی داشت که دیگه با این رفت و برگشت ها شاید انتشار عمومی بحث به مصلحت نباشه. این همینجا هست دیگه، این صوتش البته من جداگونم ضبط کردم ولی خب منتشرش نمی کنیم. براتون آرزوی توفیق دارم. انشاءالله سعی می کنیم که در جلسه آینده بحثای تکمیلی رو از آقای نقش بشنویم و خانم ها که در جلسات گذشته فعال تر بودن انشاءالله تو جلسه آینده خیلی مختصر برای هر کدوم از این 8 محور یه دونه مورد که دلالتش از همه فکر میکنید بهتره در اون بحث شما، اون رو انشالله انتخاب بکنید. ما یک امتحان کتبی هم داریم که امتحان کتبیمون 10 نمره خواهد داشت. اجازه بدید بله حالا روشن باشه طوری نیست که پخش نمیشه، انشالله 10 نمره خواهد داشت. ما جلسه هفته آیندهمون جلسه جمع‌بندی و نهایی خواهد بود. حالا اگه 8 داده کارمون تمام شد که خب، اگه نشد که انشالله همون 8 تا 12 خدمتتون خواهیم بود. بنابراین جلسه پایانی ما با توجه به اینکه کنفرانس هاتون مونده هفته آینده خواهد بود انشالله. در امتحان کتبی هم باز محور ارزیابی به همین شکل خواهد بود، یعنی هر کسی در امتحان کتبی اولویت این خواهد بود که از قسمت خودش این 8 محور رو پاسخ بده. اگر در قسمت خودش چیزی پیدا نکرد و معتقد بود که چیزی پیدا نمیشه، اون وقت میتونه از قسمت‌های دیگه جواب بده، از عهد مثلا مالک اشتر جواب بده. ولی اگر این تشخیصش درست نباشه ارزیابیش کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی وقتی من مطالعه میکنم اگه ببینم که همینطوری بی‌محابا رفته از قسمت دیگران جواب داده، اونجا ارزیابی کاهش پیدا میکنه. چون امتحانمون هم تو همین فضای، حالا هر جوری که دانشگاهتون امتحان رو بگیره اونگونه خواهد بود. یه بخشم بخش از ارزیابی مال همین جلسه امروز و هفته آینده و هفته های گذشته هست، یعنی بیانات شفاهی که داشتید و کارهایی که کردید، که البته عموماً آقایان در این قسمت تا الان ارزیابیشون از خانم ها پایین تر بوده. یعنی این مواردی که گفتم رو اگر آقایون جبران کردن، باز من هفته آینده موارد جبرانی اگه داشتید رو گوش میدم، برای اینکه تا ترم تمام نشده فرصت تدارک دارید، فرصت با شما هست. هدف ما اینه که شما این بحث رو برش مسلط بشید، فردا شما استاد نهج البلاغه میشید و این بحث ها رو خودتون بخواید بگید. الان این یک روشه دیگه، همین روش رو برای دیگر نظام، استخراج دیگر نظام ها از نهج البلاغه هم شما میتونید به کار ببرید. فقط به جای حکومت مثلا میشه اقتصاد، نظام اقتصادی، نظام خانوادگی، نظام اخلاقی، نظام تعلیم و تربیت، اینجوری میشه دیگه، فقط عنوان عوض میشه. والا در استخراج نظام ها همین 8 سوال همه جا مطرح خواهد بود. براتون آرزوه. و یکی همین کار کتبیتونم، در کار کتبی چون محدودیت شما ندارید دیگه، یعنی همه مواردی که در بخش شما مربوط به این 8 محور هست رو خیلی دستبندی شده بر محور 1 تا 8 تنظیم خواهید کرد. بخشی از نمره مال اون مکتوبتون خواهد بود، بخشی مال این ارزیابی شفاهی رو من حالا به هفته آینده هم ببینم، بعد بهتون میگم که از چند میخوام نمره بدم، چون بعضی ها ممکنه ضعیف باشید. اگه اینجا احتمالاً حالا اگر ارزیابیاتون رو درست انجام بدید، کارتون رو درست انجام بدید، اینجا حدود 5 نمره بذاریم برای این کارهای شفاهیتون، 5 نمره هم بگذاریم برای اون کار کتبیتون، یعنی مقاله‌ای که می نویسید، 10 نمره هم برای، یعنی مقاله‌ای که تکمیل میکنید، چون الان که خیلی از موارد ارائه کردید در گروه، اینو حال باید تکمیل کنید، و 10 نمره هم برای امتحان کتبی پایان ترمتون. موفق و معید باشید انشاءالله. اگر سوالی نکته هم هست بفرمایید، من عذرخواهی میکنم حواسم نبود. اگه مطلبی، سوالی، باز ملاحظه ای هم هست، من در خدمتتون هستم. جانم بفرمید. آقای نقش بفرمید. آره همین قسمتی که مربوط به شما بود و تکمیل میکنید با توجه به این مباحثه ای که داریم میکنید.